با تعامل و تبادل رو یه جاهای مترادف میکنیم با وادادگی، در صورتی که ما هر جا حضور فعال داشتیم در عرصه بین‌المللی،
ما تعامل داشتیم با تلگرام تا ده 96 تعامل داشتیم با تلگرام، خیلی هم خوب بود همه.
خب حالا من اصلا یه سوال دیگه دارم، اساسا ما الان با تلگرام به مشکل میخوریم، میگیم آقا دیتای ما دست تو نباشه، تو هم فیلتر، الان با وی پی ان ها تعامل داریم ما؟
این دیگه این
الان اصلا نمیدونیم دیتامون دست کیه، الان اصلا نمیدونیم دیتامون دست کی هست که بعدا بریم مشکلمون رو باهاش حل بکنیم.
الان وی پی ان ها رو کی میفروشه مردم؟
الان ما
آقای حکمی
یوزر
وی پی ان ها رو کی میفروشه مردم؟
نمیدونم ما هم...
این بخشی
ما هم...
که رایگانه که واقعا خارج از کشوره، این بخش فروشیه، حالا نمیدونم.
خب با درگ آقا شما مگه میتونید تو این کشور درگاه پرداخت بگیرید؟ الان همه داره با درگاه پرداخت
بله
انجام میشه. خب اینو بریم ببینیم چقدره
سیا وی پی ان ها.
آره واقعا این وی پی ان داره از کجا میاد تو این کشور؟ درگاه پرداخت داره، خدمات پس از فروش
اصلا
داره.
چرا وی پی ان ها رو نسخه های جایگزین تلایزاسیون و نمیدونم هاتگرام و نمیدونم.
حالا من اصلا میخوام
یعنی سیدیم.
ما
خب حالا راه
شده دیگر میشه به یه جای برسونیم،
ما یه تعداد کاربر داشتیم در فضای مجازی که درکشون از اینترنت تلگرام بود، ایمیل نداشت، وب رو ندیده بود، گوگل نمیدونست.
آخه تلگرام خیلی خوب بود، همه این کار رو با هم
آره. خب و ما رفتیم به اون وی پی ان هم دادیم، حالا نمیتونیم لایک رو جمعش بکنیم.
نه مشخصا
برای اینکه رو موبایل پدر مادره وی پی ان هست.
آی های حکمی، واقعا راهکار برای پلتفرمی که پاسخگو نیست چیه؟ آمریکا یه راهکار داده، اروپا هم به ما راه، یعنی اتحادیه اروپا واقعا برای ما سرمشقه. من یه جاهایی میگم مثلا جمهوری اسلامی رو بیخیال بریم شبیه اروپا بشیم توی حوزه، واقعا خیلی طنز تلخیه ها، یعنی این اتفاق واقعا اتفاق خوبی نیست. ولی شما همین کنش های دو سال پیش اتحادیه اروپا رو نگاه کنید، از قانون جی دی پی آر گرفته تا همین اتفاقای اخیری که بعد از ویروس کرونا اتفاق افتاد که جلوی اخبار جعلی و فیک نیوز وایساد و حالا جلوی فیسبوک وایساد، یه وقت ایستادن جلوی یک پلتفرمه که میشه ترامپ، میشه برخورد بسیار چکشی با تیک تاک و در کنارش اووردن یه چیزی شبیه لایکی، مثلا تیک تاک، حالا یه مشابهش رو، دو سه تا مشابهش رو بیاره و یه برخورد چکشی که مهلت 24 ساعته بهت میدم، بعد نمیدونم مهلت 45 روز، آخرم که دیشب گفتش که 90 روز بهت مهلت میدم، کل داراییاتو از آمریکا جمع کنی بری بیرون. خب این یه نوع حاکمیته که من قبول دارم که دیوار فیلترینگ ما بلند نیست و شده یه پرچین و ابزار خیلی کوچیکی شده، ولی به هر حال نباید توی سر برخورد ایجابی هم زد و این اتفاق، یعنی من میگم آقا
اینکه ایجابی نیست، البته سلبیه،
سلبیه ببخشید عذرخواهی میکنم، من میگم تلگرام تا یه جایی خوب بود، از یه جایی به بعد پاسخگو نبود. حکمرانی ما چیکار باید بکنه؟ یه حکمرانی هوشمند شما فرض کنید.
آقای میستانی ما که در خلأ صحبت نمیکنیم، ما اقدام انجام میدیم و اثر اون اقدام رو میبینیم. الان تلگرام ترافیکش در ایران کم شده؟
هم کم شده هم نشده، یعنی
اتفاقش پژوهش شده روی اینا، از
کاربر فعال دارن بیشتر استفاده میکنن.
33% از محتوای مذهبی تلگرام کم شده، اما محتوای مفسده برانگیزش در همون لولی که بوده و اونایی که وایرال شده باقی مونده.
شما به عنوان
میخوام بگم ما 33% کم کردیم.
حکمران هوشمند وقتی پلتفرم پاسخگو نیست و شما دارید کف میدون، کف خیابون، تو سر چهارراهتون دارید آسیب میبینید، چیکار میکنید؟
چرا اون کار رو میکنیم؟ یه اثری میخوایم از این میخوایم برسیم. ببینید ما اینو که من دارم عرض میکنم مصداق شما رو اسم نمیخوام ببرم، میتونم
من خودم همین الان فیلترینگ تلگرام رو نقد کردم،
ما
ولی نگاه
ما پیام رسان بومی داشتیم که قبل از فیلترینگ تلگرام 2.5 میلیون کاربر داشته، الان رسیده به 200,000 تا 300,000 تا، حالا شاید من مثلا اقراق کنم 500,000، به شدت کاهش پیدا کرد. چرا؟ این جوکایی که تو فضای مجازی میاد نگران تیک سوم نباش از کجا میاد؟ این یک بخشی از وادادگی حاکمیتی است. ما چرا نمیدیم به مردم بگیم ما از حقوقتون دفاع میکنیم، از حریم خصوصیتون دفاع میکنیم؟ ما چرا نمیدیم به مردم بگیم آقا این فضا اصلا چرا نمیدیم ایجابا حمایت کنیم؟ همین مصوبه اخیر، این اتفاقی که اخیرا افتاده و سازمان تنظیم مقررات مجوز تماس اپراتوری به پیام رسانها داده با قیمت 1/3، این خیلی کار درخشانی است.
بله حتما،
از اول باید میرفتیم این کارو میکردیم، از اول باید امکان پرداخت هم میدادیم. اگه مردم تو کانال های تلگرامی تو اینستاگرام چیکار میکنه؟ یه بخش عمده شدن کار اقتصادی میکنن دیگه. ما میومدیم اینا رو براشون شاپیفای میکردیم، ما میومدیم میگفتیم بیا تو این پلتفرم نشون بده، همون پایینم هم همون خدمات تجاری که اتفاقا این پلتفرما به واسطه تحریم به ما نمیدن ما بهش میدادیم. الان شما احتمالا تو تبلیغات دید همینجا نوشته شاپنو همین الان بخر، به مراتب مسیر خرید و تجربه کاربری رو کوتاه‌تر میکنه. خب ما میومدیم اینو میدادیم، میگفتیم بیا این شبکه اجتماعی هست، کما اینکه الان تو سوشال بانکینگ میخوایم یه کارایی بکنیم. بله. اینقدر سایه فیلتر تلگرام سنگینه سوشال بانکینگامون هم نمیگیره. خب اینا میخوام بگم که در کنار اون که یه پلتفرمی داریم که آیا جواب میدهد یا نمیدهد، ما که بر اون پلتفرم مملکت داری نمیکنیم، که ما برای کاربر و وضعیت فرهنگیمون میکنیم. اثرش چی بوده؟ خب نمیکردیم فیلتر.
اثرش به خاطر ضعف سامانه فیلترینگمونه دیگه. من حالا واقعا اعتقادم اینه، یعنی وقتی انقدر میزنیم تو سر فیلترینگمون، خودمون اشتباه فیلتر میکنیم و حالا تعبیر من واقعا اینه، به جای یه دیوار بلند 7-8 متری میکنیم یه پرچین کوتاه نیم متری، واقعا پریدن از روش خیلی ساده میشه. و باز یه موضوعی که هنوز نمیتونم خودم راضی کنم، ما الان اینستاگرامو فیلتر نکردیم، هیچ قاعده حکمرانی هم روش پیاده نکردیم. الان اینستاگرام برای اون ایده‌آله؟ واقعا برای من جوابش خیلی مشخصه نه.
نقطه شروع صحبت شما این بود.
ما امروز راجع به حکمرانی مجازی گفتگو خواهیم کرد. حاکمیت باید خودش رو همان گونه که در فضای واقعی توسعه میده و سعی میکنه که نیاز مردم رو تأمین بکنه، در فضای مجازی هم جوابگوی نیازهای مردم باشه.
اوایل دهه 2000 که نخستین رسانه‌های اجتماعی ظهور کردند، کسی گمان نمی‌کرد روزی برسد که تعداد اعضای یک رسانه اجتماعی بیش از پرجمعیت‌ترین کشور دنیا شود. تصور می‌شد که قوانین عمومی حاکم بر فعالیت رسانه‌ای برای حکمرانی بر آنها نیز بسنده باشد. اما این رسانه‌ها با ایجاد بستر نوین تولید اطلاعات و برقراری ارتباطات به صورت کاربرمحور، رابطه میان سازمان رسانه و محتوا با مخاطب را دگرگون کردند. کاربران آزاد بودند تا هر محتوایی را می‌خواهند نشر دهند و هر ارتباطی را که مایلند برقرار کنند. همچنین سرعت و میزان تولید و گردش اطلاعات در این رسانه‌ها به قدری زیاد بود که عملاً تشکیل یک پرونده قضایی و رسیدگی به آن نمی‌توانست جلوی آسیب به حقوق افراد یا امنیت جامعه را بگیرد. دولت‌ها با پدیده جدیدی مواجه شدند که تا به این زمان سابقه نداشته است، پدیده‌ای که حکمرانی آنها را با مخاطرات و مشکلاتی مواجه می‌کند. بدین ترتیب حکومت‌ها وضع قوانین کنترل کننده سختگیرانه را در دستور کار قرار داده.
اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی چیز حدود 7% است. 7-8% اقتصاد جهانی دیگه با مثبت‌ترین رویکرد، 7-8% اقتصاد جهانی را اقتصادهای مربوط به فضای مجازی تشکیل میدن.
دیماه سال 1396 بود که بحث فیلتر شدن تلگرام بیشتر از همیشه بر سر زبان ها.
با فیلتر شدن درست میشه. ببین الان مثلا من به شما بگم چای خوردن باش فرمونم بعد آقا چای نخورید ملا، همون دیگه کار غیر اصولی میشه.
در همین سال بود که این پیام رسان برای مدتی فیلتر شد. البته این فیلترینگ خیلی طول نکشید و تقریبا پس از 2 هفته دوباره در دسترس کاربران قرار گرفت. اما ماجرا اینجا ختم نشد و رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد تلگرام تا آخر فروردین ماه فیلتر می شود. اما این اتفاق هم رخ نداد، ولی دولت بخشنامه ای را مبنی بر استفاده نکردن از تلگرام در دولت منتشر کرد.
من یه نکته رو بگم. شما تصور کنید ما همه مردم مخصوصا تو اینستاگرام تو این روزا دیدن که هر ویدئویی از شهید قاسم سلیمانی بذارن اینستاگرام حذفش میکنن. خب یا از اون ور یه پدیده مثل امیر تتلو رو به معرفیش بکنیم، دیدید که لایوای زندهش نزدیک میلیون بازدید داشت، درسته؟ بازم اینستاگرام میاد، یعنی از دید اونم این بده و بازم میاد فیلترش کنه. سوال من اینه چرا ما واقعا خودمون نمیتونیم اینجوری موردی این فضاها رو مدیریت بکنیم؟ چرا میایم از بیخ و بن همه چیو میزنیم. چرا اینقدر دقیق نمیشه این فضا رو مدیریت کرد؟
یه بخشش واقعا به خاطر فقدان تعاملات بین المللی ماست. این که ما باید بریم سفت واستیم و بگیم آقا این موضوع آسیب میزند و مسئولیتش با کشور مبدأه، چطور تو اینترپول این کارو میکنیم؟ یه دونه دیگه از همین اینفلوئنسرها مگه از ترکیه برنگردوندیم؟ تعامل بوده دیگه. اینم در واقع باید بریم این فضا رو مشارکت کنیم، این پیمانهای نظیر سرت درست میگم دیگه، CERT رو بریم مشارکت بکنیم درش و در واقع توی رگولاتوریش نقش جدی ایفا بکنیم، کمون که تو بقیه مجامع بین المللی میکنیم.
یعنی ما دیپلماسی فعالی نداریم در حوزه فضای مجازی، نظرتون اینه؟
اصلا در عرصه شرکت هم کلمتر میگه دیپلماسی فرهنگی، نه نمیخوام بگم دیپلماسی نداریم، در عرصه فرهنگی، در عرصه دیپلماسی عمومی. بله. حالا اینجا که تخصصی است، مورد تخصصی است، ما همون طوری که ببینید اصلا ما ارزش‌های راهبردی قدرت نرم اینجا مطرحه، زبان ژاپنی که کسی هم نمی‌فهمش، معمولا میشه جزء 10 زبان برتره، ما نباید با فیلترینگ جلوی رشد زبان فارسی در فضای مجازی رو بگیریم، در فضای سایبری رو بگیریم. مگر ما نمیریم نماینده های ما در دنیا نمی‌جنگن برای حفظ یه دونه مدار در فضا به اسم ایران؟ خب اینم همون ارزش از اون کمتر نیست که زبان فارسی حتما جزء 10 زبان پر محتوا باشه در دنیا؟ یه جاهای ما با فیلترینگ جلوی اینم میگیریم، اما ما مؤثر رو میبینیم اثر رو نمیبینیم. من همیشه برام یه سواله، یه شبی رو در همین اینستاگرام هم میدیدم، یکی همین آقایی که شما اسم بردید و یکی یه نفر دیگه، در مجموع 1.5 میلیون نفر تو لایو این دوتا بودن، چون همزمانم بود، یعنی یونیک بوده دیگه، کانکارنسیش هم که همون لحظه است. 1.5 میلیون نفر کجا مدرسه رفتن؟ کدوم تلویزیون رو دیدن؟ کدوم کتاب رو خوندن؟ کدوم تئاتر و سینما رو دیدن؟ ببینید ما این سوالی که من پرسیدم رو مجدد بهش دقت بکنید، ما چقدر هزینه فیلترینگ کردیم در این 20 سال؟ چقدر هزینه آموزش کردیم؟ آیا ما این که آسیب وجود دارد، بله، ولی ما چقدر خودمون رو ایمن کردیم در برابر این آسیبه؟ ما چقدر به پدر مادرمون کار کردیم؟ ما چقدر رو پرنتال کد کار کردیم؟
ما اومدیم کاملا درسته.
نظر شما چیه آقای مکسمی؟ در مورد همون سوال قبلی من.
من احساس میکنم که یه جایی خیلی درگیر یه خلط مبحث جدی میشیم. یعنی من واقعا با صحبت‌های حکمی خیلی موافقم که یه برهه اساسا ما سواد کاربری رو فراموش کردیم و یاد ندادیم به مردم، خیلی راحت بخوام بگم. ولی از اون ورم آموزش برای اون آقای معتادی که گوشه خیابون وایساده و میخواد مواد بفروشه که سودش رو بزنه به جیب، آموزش اساسا براش اون باید پلیس بره بالا سرش. یعنی تو باید ابزار پلیس رو داشته باشی، ابزار آموزش رو داشته باشی. یعنی از یه طرف به کودکت بگی که بچه این مثلا یه مواد مخدره، شما حتما آسیب می‌بینی، اون طرف هم پلیست باید دستبند قوی باشه، دستگاه قضاییت هم قوه قهریت هم باید حالا قوت جدی داشته باشه که بتونیم این بالانس رو ایجاد بکنی دیگه. یعنی ای طرف کار ایجابیه، ای طرف کار سلبیه. ما از ترس کار سلبی داریم از این ور بوم میافتیم. یعنی میگیم همش، من تصورم اینه که یعنی حالا برداشتی که از کار رسانه،
ما فقط کار سلبی کردیم.
نه ما هیچ کاری نکردیم توی سالهای گذشته، نه کار سلبی درست حسابی کردیم. یعنی تنها کاری که کردیم فیلتر کردیم، باعث شد که تیغ فیلترینگمون کند بشه که این تنها ابزار ما بود. یعنی کلی ابزار هست کنارش، نمیدونم تعرفه ترجیحی هست، نمیدونم حالا تازه پهنای باند رو ما تونستیم مثلا برای داخلی ها 1/3 و 1/2 بکنیم و کلی ابزار حکمرانی دیگه. فقط فیلتر کردیم، تیغ فیلترینگمون کند شده، بعد از اون ور هیچ ابزار دیگه‌ای نداریم. از طرف دیگه کاملا رها کردیم. برای من خیلی توهین‌آمیزه، برای من فعال تو فضای مجازی، منی که دارم کار تخصصی میکنم، که رئیس جمهوری کشورم بیاد بگه که آقای من به وزیر ارتباطات دستور میدم دستش سمت شاسی فیلترینگ نره. چرا نره؟ در موقعش باید بره، محکم هم باید بره، ولی ما اینو شل کردیم.
به دلایل فیلترینگ به چه معنا؟ به اون صحبتی که آقای رئیس جمهور میکنه، تکست رو در کانتکست میبینن، میگه آقای وزیر دکمه سمت فیلترینگ نره. آقای وزیر هم مؤکدا تاکید میکنه من دنبال فیلترینگ نیستم. فیلترینگ اگر با نگاه به محدودسازی است، مگه آقای وزیر خودش جدی ترین در واقع محدودیت ها رو برای شبکه‌های غیر اخلاقی ایجاد نمیکنه؟ مگه همین آقای وزیر در همون موضوع سال 96 به جد با تلگرام برخورد نکرد، یه لایه هم تعامل کرد، حرف شد؟ من میخوام بگم حکمرانی یه چیزی نرمتره. یه زمانی این تلگرام پلتفرمشو به ما میفروخت. خریدیم؟ به واسطه چی نخریدیم؟ چقدر مگه میفروخت؟ اصلا عددش توجیه اقتصادی داشت ترافیکش. ترافیکش توجیه اقتصادی داشت. به واسطه یه سری تنگ نظری، به واسطه اینکه ما میخواهیم همه چیز رو خیلی خشک اداره بکنیم. اینکه من میگم ما فضای مجازی رو نشناختیم همین.
بله همینطور.
ببین ما در خیابان نمیبینیم یک سری آسیب ها رو، در فضای مجازی میبینیم. اگر ما آشغالو بدیم زیر فرش مشکل حل میشه؟ اگر ما فیلتر کنیم دیده نشه مشکل حل میشه؟ وقتی میگیم
اگر فیلتر کنیم باعث کاهش کاربر بشه، بله مشکل یه بخش جدیش حل میشه. یعنی کاربر نمیره جای دیگه.
ما کجا من و شما کجا بودیم که لایکی روش کرد؟
ما وایبر رو فیلتر کردیم که همه اومدن سمت تلگرام. یعنی اونجا فیلتر کار کرد داشت و تونست جواب بده. چرا؟ چون وایبر دیگه مشخص شده بود پلتفرم اسرائیلی بوده.
آسیب حل شد؟
یه بخشش بله، آسیب ما داشتیم، تو دامن اسرائیل افتاده بودیم و اینجا آسیب حل شد. بله.
یعنی الان ما مشکل
ما یکی از آسیبامون یوتیوب بوده. اگر آپاراتی وجود نداشت حتما یوتیوب برای ما آسیب بود. اگر حالا تاکسی های داخلی وجود نداشتن اوبر برای ما حتما آسیب بود. اگر ویودیا وجود نداشتن، ببینید ما اینو نمیگم حتما یه نگاه کلانی بوده مدیریت شده، نه اینجا واقعا یه جورای خودجوش خودشون اومد. اگر مثلا ما ویودی های داخل نداشتیم حتما نتفلیکس برامون آسیب بود. ولی الان حداقل توی حوزه درباره فرصت میشینیم حرف میزنیم و خوشحالم هستیم از این موضوع. ولی تو حوزه رسانه‌های اجتماعی به دلایل مختلف که یکی از علتاش اینه که هم نشناختیم هم خیلی نگاه سیاسی داشتیم به حوزه سوشال مدیا و استفاده سیاسی تو برهه‌های مختلف، یعنی هر دولتی برای خودش
در مقاطعی هم نگاه امنیتی داشتیم ها.
بله بله.
خب میخوام بگم که بالاخره کار
اینم باز ذیل حوزه سیاست دیگه، یعنی نگاه سیاست زده و بهره برداری های سیاسی که میشد کرد از این که من اینو ببندم یا نبندم آسیب زد به خانواده ها، آسیب زد به زندگی روزمره مردم. ببینید من الان میفهمم که یکی از احتمالاً قشر مخاطبی که جوان هستن دارن میگن که تو ذهنشون میگن که درباره فیلترینگ دارن حرف میزنن، ای بابا ولمون کن. ولی حتما مادر پدره الان نگران دل شور میزنه و یه خورده دقیقتر با یه نگاه دیگری داره برنامه ما رو گوش میده. نگران بچه‌شه که الان لایکی رو نصب کرده، الان بیگولایو رو نصب کرده، الان نمیدونم تیک تاک رو نصب کرده و هزار تا آسیب ممکنه بهش هجوم بیاره که خارج از کنترل مادر پدره.
البته که این دلیل قطعا دلیل یعنی توجیه خوبی برای این نیست که کل فضا رو ما بیایم فیلتر کنیم.
درست نگران بچه اصلا این نیست. واقعا
خیلی عجیبه. حالا به عنوان یک مخاطب خونسا و خاکستری که بین شما دو عزیز هستم، شما صحبت از فرهنگ آموزش میکنید و جالبه دهه 80ی ما تو کتابای درسیش کتاب سواد رسانه‌ای داره و اون دهه 80ی جز جمعیتیه که احتمالاً بیشتر رعایت نمی‌کنن و از این سطح ها عبور می‌کنن. برعکس 60 و 50 تو کتاباشون سواد رسانه‌ای نداشتن. یعنی انگار اصلا یه چیزی فراتر از فرهنگ و آموزشه، یا این چیزی که ما داریم آموزش میدیم غلطه، یا کلن اصلا بحث آموزش اصلا یه چیزی فرای آموزش اینجا مهمه. من سوال پایانیمو بپرسم، فرصتم خیلی اندکه، در حد یه دقیقه شما دو بزرگوار جنبندی کنین پیشنهادتون واسه اینستاگرام چیه؟ آقای حکمی شما ابتدا پاسخ بدید.
من قطعا مخالف فیلتر یک شبکه اجتماعی وایرال و با این ضریب نفوذ تو کشور هستم، اما بالاخره ما تجربه هایی از مدیریت فیلترینگ هوشمندش رو در کشور داشتیم.
چه جوری میشه بگین چه جوری فیلترش؟
ما در مقاطعی خیلی موفق شده بودیم که پروفایل های خواست و عرض کنم به خدمت
شکست خوردیم.
شکست خورده، باید بریم آسیب شناسیش کنیم و بیاریم و انجام بدیم. بخش عمده ای از اقتصاد کشور امروز داره و اقتصاد خانگی مردم داره در این روزهای سخت روی اینستاگرام میگذره. مضاف بر این که ما الحمدلله تونستیم محتوای فاخر و محتوای خوب رو به شدت گسترش بدیم در سالهای اخیر در بستر اینستاگرام، فلذا حتما من مخالفه، به دلایل مختلف مخالفه همچین فیلترینگ هستم. که در کنارش باید کارهای دیگه هم کرد، دیپلماسی هم داشت، اعمال قانون هم بتونیم بکنیم، مذاکره هم بتونیم
ما
بکنیم.
قدرت ساختاری فیلترینگ هوشمند اینستاگرام داریم در کشور؟
من متخصص فنیش نیستم، در مقاطعی کردیم، شده، متوقف شده، شکست خورده، باید بریم بررسیش کنیم ببینیم که چرا و چگونه این اتفاق افتاد.
خیلی ممنونم از شما آقای میسر، نظر شما چیه؟
من به نظرم اولین گام شکایت از اینستاگرام توی مراجع بین المللیه. حتی اگر بدونیم که هیچ نتیجه ای نداره و کار کرده.
نه اصلا قسمت دوم عرض منه، حتما بله، باید بدون بله. کار بکنیم.
از همین اتفاقی که شما فرمودین، حذف صفحاتی که مردم ما دوست داره، حتی صفحات مردم عادی ما به خاطر علتهای مختلفی حذف شده، از جمله شیر کردن مثلا تصاویر شهید سلیمانی و الاخر. یعنی حتما ما یه لایحه حقوقی باید ببریم و از این طرف وکیل مدافع مردم باشیم. این یه بخشه. فاز دوم به نظرم حتما باید یه لاین مذاکره با اینستاگرام باز بشه. یعنی حتما ما باید یه مذاکره حتی علنی و شفاف و کاملا، یعنی یه سخنگو بیاد بگه آقا ما داریم مذاکره میکنیم. به هر حال پلتفرمیه که 45 میلیون، حالا یه عدد کمتر بیشتر استناد نشه،
چونه زنی داریم با اینستاگرام
باید داشته باشیم. بله ما یه کشوریم، کلی کاربر داره، برای اینستاگرام سود داره، باید داشته باشیم. اگرم نباشه باید ایجاد بکنیم این اهرم فشار رو. و به نظرم به وسیله مذاکره و پذیرش قوانین ایران حتما باید اتفاقات جدی تری بیفته. و اگر نشود ما در یه لاین موازی باید یه اول فهمش ایجاد بشه برای جایگزین. این فهم خیلی مهمتر از یه پلتفرم و یه اسکلته، چون فهم میخواد واقعا.
خب شما موافق فیلترینگ هستین یا خیر؟
به نظرم کاری نداره.
کاری نداره. و برداشت من از صحبت پایانی شما این بود که ما نفوذی برای دسترسی به حالا رؤسا و مدیران اینستاگرام نداشتیم که باشون چونه زنیم.
من اینستاگرام رو تا حالا نشنیدم، نمیدونم حالا اگر روی حکمی خبری دارم، ولی تلگرام رو حداقل میدونیم که بوده، ولی اینستاگرام رو در برهه‌های جدی فقط دیدیم که یه سری تیک آبی گرفتن از مسئولین. نهایت تأثیری که ما تو اینستاگرام دیدیم همین بوده. بقیهش دیدیم که هرچی بوده تیغ اینستاگرام روی گردن بعضی از کاربرها و به هر حال برخوردهای حذفی اونا بوده.
خیلی متشکرم آقای حسن میثمی، پژوهشگر رسانه‌های اجتماعی، و آقای محمد حافظ حکمی، فعال اجتماعی، که همراه ما بودید در قسمت چهارم جوانشه. هم ما بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو جوان که همراه برنامه خودتون بودید. قضاوت با شما. جوانشه تمام تلاشش اینه که بدون هر گونه موضع‌گیری بپردازه به دغدغه های جوانان. رادیو جوان نقطه آی آر رو فراموش نکنید، همچنین اپلیکیشن ایران صدا که به صورت تصویری هم همراه شما هستیم در جوانشهر رادیو جوان. تا پس فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
حرف‌های تیز برای گوش‌های تیزتر.
تقریبم هست،
تشریفم هست.
من میگم فاسد،
اون میگه ساد.
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا.
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های تیز، فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوانشهر شنیده می شود
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 21.
رادیو جوان.
بشنو، تلفن، تصمیم بگیر، صدا سرآغاز یک صدا در مسیر رسانه.
جوانشهر
تو بی قرار ای کوانی یار،
شو ای کوانیار سر شی تو بی قرار ای کوانیار کاتی دلزانی یاره یاره کچی خونه کانی یاره یاره خدا جوانی یارم یارم تو جینو جیانی یارم یارم تاله خدا جوانی یارم یارم شوخه که نازدارم هو یار هو یار بو تو اوین دارم هو یار هو یار للات بین سرمستم یاری یاری بله عشقو هستم یاری یاری شوخه که نازدارم هو یار هو یار بو تو اوین دارم هو یار هو یار للاد بین سرمستم یاری یاری بله عشقو هستم یاری یاری تو هر تو خوش دوی عزیزم میتن یا کس به تو و جوان جیان به تو در نای نفس هر تو خوش دوی عزیزم میتن یا کس به تو و جوان جیان به تو در نای نفس دلم ورا ورا مرو ای دلم نازم که دلم ورا ورا مرو ای کش شازا که دلم ورا ورا مرو ای دلم نازم که دلم ورا ورا مرو ای کش شازا که دلم ورا ورا مرو ای دلم نازم که دلم ورا ورا مرو ای کش شازا که
من 18 سالمه. تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه. میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه. دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه. داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف‌ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
لامپ‌های LED 10 وات بروکس. تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سهم باقی بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باقی تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
ساعت 10 شب رو از تهران رادیو